اقبالگری جمعیت و ارتباط اون با کاهش سقط جنین میپردازه.
دارش ندارم، یه دونم،
هیچ، تنها
ندارم، یعنی داد خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داریم.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
طرح غربالگری جمعیت چیست و آیا میتواند در کاهش نرخ سقط جنین مؤثر باشد؟ راهکارهای مدیریت شده اجرای طرح غربالگری در جامعه کدام است؟ آیا طرح موسوم به تعالی جمعیت و خانواده که در مجلس تصویب شده باعث حذف غربالگری میشود؟
نوای جوانی.
نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی.
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو دو سه دهه آینده ایران داریم میکنیم.
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن.
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجا خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است.
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی. اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است.
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود.
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر است.
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو را در موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
نوای جوانی.
به نام خدا. سلام، با برنامه نوای جوانی از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه طرح غربالگری جمعیت و ارتباط اون با کاهش سقط جنین هستش که قرار هست با خانم طاهره لباف، متخصص و جراح زنان و زایمان و پژوهشگر حوزه جمعیت، و خانم دکتر نیما صالحی، پزشک و مدرس دانشگاه، این موضوع رو به بحث و گفتگو بگذاریم. در داخل استودیو همکاران من خانم مژگان رایگان، خبرنگار، هم حضور دارن که خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همچنین میهمانان عزیز که روی خط تلفن هستن.
متشکرم. و دیگر همکار من خانم هانی عظیم‌زادگان، مترجم و محقق، هم در استودیو هستن. خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین ارجمند برنامه نوای جوانی.
متشکرم. همونطور که خدمتون گفتم، موضوع این برنامه طرح غربالگری و جمعیت و ارتباط اون با کاهش سقط جنین هستش. ما در برنامه قبل هم در رابطه با موضوع این برنامه یک نظرسنجی مطرح کردیم با این سوال که تا چه حد با طرح غربالگری جمعیت موافق هستید، که من در اواخر برنامه هم نتایج نهایی اون رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما قبل از اینکه صحبتمون رو با مهمانان محترم برنامه شروع بکنیم، بد نیست با دیدگاهشون آشنا بشید. خانم طاهره لباف معتقد هستند که در طرح اخیر مجلس غربالگری حذف نشده، بلکه یک مقدار جلوی سوء استفاده های احتمالی در اون گرفته شده. ایشون استدلال میکنن که باید جلوی بعضی از این هیاهوها در فضای جامعه گرفته بشه و نسبت به اون آگاه رسانی بشه. خانم دکتر صالحی هم معتقد هستن که غربالگری رو باید با تمام ابعاد اون بشناسیم و به ساماندهی اون بپردازیم، موضوعی که در طرح اخیر مجلس به اون پرداخته شده. اما قرار هستش که ما هم در این برنامه در قالب طرح سوالات، دیدگاه‌ها و موضوعاتی که این روزها در رابطه با این مسئله طرح قرارگیری هست رو بپردازیم و طرح سوال بکنیم. اجازه بدید که من در ادامه برنامه با مهمانانمون همراه باشم. من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر طاهره لباف.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه‌تون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
خانم دکتر اجازه بدید که بریم سر اصل موضوع. این طرح اخیری که تو مجلس تصویب شده رابطهش با قربالگری چطور هستش؟ آیا این طرح قربالگری رو قرار حذف بکنه، اصلاحاتی بهش وارد بکنه و این نقاطی که یه مقدار داغ شده چیا هستش؟
قبل از اینکه من راجع به این طرح تعالی جمعیت صحبت کنم، بهتره که برای شنونده های محترم یه مقداری راجع به اصل قربالگری خدمتون عرض کنم که بدونین اصلا قربالگری چیه. ببینید قربالگری یه سری آزمایشات، سونوگرافی و برنامه های مختلفیه که در مراحل مختلف در حاملگی انجام میشه و سه تا آنومالی کروموزومی رو نشون میده. یعنی کل این قربالگری که انجام میشه همه ناهنجاری های جنین رو نشون نمیده، فقط سه تا از اختلالات کروموزومی که ممکنه در جنین وجود داشته باشه و نشون میده.
خب این اختلالات چقدر شایع هست خانم دکتر؟
از این اختلالات کروموزومی دو تاش اصلا منافات با حیات داره، یعنی اگر جنین اون اختلال رو داشته باشه خود به خود سقط میشه و بچه از بین میره که ارزشی نداره. فقط یه اختلال کروموزومیه که این به عنوان سندروم دان شناخته شده، اونو میتونه نشون بده. قربالگری مراحل مختلفی رو داره و تازه تو اون مواردی که سندروم دانو در یه بچه نشون میده، میدونید سندروم دان یه طیفه، یه حالت خاص نیست. یعنی ممکنه یه بچه ای که سندروم دان داره مشکلات زیادی داشته باشه توی زندگی، از نظر مشکلات طبی، تنفسی، مسائل دیگه و مسائل مربوط به آیکیو اینا، و ممکنم هست که این مشکلات خیلی خیلی کم باشه و بتونه زندگی عادیشو ادامه بده. الان قربالگری در ایران حدود 94.4% از حامله ها براشون قربالگری انجام میشه که این درصد بسیار بالاییه. وقتی قربالگری انجام میشه و فرزن به یه مادری گفته میشه که ممکنه این قربالگری تو مشکوک باشه و احتمال سندروم دان وجود داره، خب طبیعتاً چون هر پدر و مادری دلشون میخواد که بچه سالمی به دنیا بیارن، دچار اضطراب و نگرانی های زیادی میشن. و تا وقتی که مراحل مختلف این قربالگری رو که اول یه آزمایش خونه و بعد از اون مراحل بعدی رو داره انجام بشه، استرس و فشار زیادی به خانواده ایجاد میشه. یعنی نه تنها مادر بلکه پدر، مادر و همه اعضای خانوادگی دچار استرس و نگرانی میشن. و چون هزینه قربالگری تا مراحل آخرش، یعنی بعد از این آزمایش مرحله NIPT و بعد از اون حتی ممکنه که مرحله آمنیوسنتز یعنی کشیدن آب داخل بچه انجام بشه، طول داره و هزینه زیادی داره. خیلی از کسانی که مرحله اول این احتمال داده میشه اصلا ترجیح میدن که برن سقط کنن و بچه ناقص نداشته باشه. و این استرس و نگرانی که برای مریض ها پیش میاد، حتی بعد از اینکه آزمایشات تکمیلی و مادر انجام میده و میگه گفته میشه که نه همچین مسئله وجود نداره، بارها و بارها من دیدم که مریض مراجعه میکنه به مطب و میگه خانم دکتر واقعا اینطوریه؟ نکنه بچه ای من ناقص باشه؟ نکنه مشکل داشته باشه؟ یعنی این پروسه حاملگی رو که باید با امید، با عشق، با خوشحالی طی کنه، این مرتب در نگرانی و استراب طی میکنه تا این بچه به دنیا بیاد.
خب یعنی شما ببینید
ما مثبت کاذب زیاد داریم
به.
یعنی ما مثلا فرض کنید در کشور انگلیس اگر یه آزمایشگاهی بیش از 2.5% مثبت کاذب داشته باشه دیگه به اون آزمایشگاه اجازه داده نمیشه که کار غربالگری رو ادامه بده. اما ما تو ایران بین 16-18% و حتی تو بعضی از گزارشات تا 25% ما مثبت کاذب داریم. یعنی در
خانم اجازه میدید من یه طرح سوال بکنم؟
بله.
ببینید نکات خیلی خوبی رو برای در شروع اشاره کردید. الان آیا به اصطلاح حالا مجهز کردن اون آزمایشگاه ها یا برخورد های قانونی با آزمایشگاه هایی که نمیتونن کار رو درست انجام بدن نمیتونه کمک بکنه؟ یعنی ببینید فضای شبکه‌های اجتماعی که نگاه می‌کنی این حذف این طرح بیشتر نگرانی ایجاد کرده. البته شما قطعاً توی مطب یا تو کارهای بالونی که دارید در مواجهاتون حتماً با زنان بارداری که دچار نگرانی هستند برخورد داشتید و دارید اشاره می‌کنید، حتماً اشاره درستیه. اما من می‌خوام یه مقدار ارتباطش بدم به موضوع فضای عمومی جامعه که از حذف به اصطلاح این موضوع هم خوشایند نیستن، خرسند نیستن. اینکه بین باشه، حالا اگر قبلاً قید اجبار بوده که به اصطلاح بعضی از شخصیت‌های سیاسی هم اومدن که مثل وزیر بهداشت دولت آقای احمدی نژاد گفتن که نه قبلا هم بحث اجبار نبوده، اینکه بحث اختیاری بودن این رو بذارن به عهده خود خانواده و تشخیص خود خانواده، آیا این بهتر نیست؟
اتفاقا ما یه پیامی داشتیم از خانم سارا شیری از اصفهان که گفته بودن آیا حذف غربالگری موجب ترس مادران به بارداری نمی‌شود؟ این
بله.
سوالیه که تو
رایگان
ذهنشون بوده.
صدای خانم رایگان همکار خبرنگارم رو شنیدید خانم دکتر.
بله.
نقطه نظرتون رو بفرمایید.
ببینید مسئله اینه که این طرح تعالی جمعیت اولا اشتباه نشه، به هیچ وجه نمیخواد غربالگری رو به طور کلی حذف کنه.
خب.
بلکه در نظر داره که غربالگری رو قانونمند بکنه. این شبکه‌های اجتماعی به نظر من کلمت و حق و یراد و به حل باطل دارن میکنن. اونطور نیست که طرح تعالی جمعیت بخواد غربالگری رو حذف کنه، بلکه میخواد قانونمند بکنه. شما ببینید الان تو کشور ما که 94.4% از خانم‌های حامله دارن غربالگری میشن، توی کشوری مثل کشور انگلیس فقط 30% از افراد دارن غربالگری براشون انجام میشه و فقط روی افراد های ریسک غربالگری رو ایجاد میکنن که اون استراب و نگرانی برای همه خانوم ها واقعا نباشه. فقط اونهایی که سنشون بالای 40 ساله و یا یه نفر از افراد درجه یک اینها سندروم دان دارن اینو غربالگری رو انجام میدن. و تو خیلی از کشورهای دیگه یا غربالگری مثل لهستان، مثل نروژ، مثل اتریش غربالگری انجام نمیشه، یا اگرم انجام بشه حتی در کانادا خیلی سنجیده انجام میشه. متاسفانه در ایران این درصدی که انجام میشه، ببینید غربالگری این سندروم دان چیزیه که توی افراد زیر 30 سال بین 20-30 سال اینا در هر 1500 تا حاملگی یه نفر ممکنه سندروم دان داشته باشه، بین 30-40 سال 1 در 900 تا ممکنه داشته باشه، حتی 40 سال به بالا 1 در 800 تا حاملگی ممکنه طرف سندروم دان داشته باشه. اینکه ما همه خانم های حامله رو که ما در سال حدود 1,600,000 تا 1,800,000 حامله داریم همه رو درگیر غربالگری بکنیم، این یه استراب و استرس بی جاییه که به خانم ها وارد میکنیم و همین مسئله باعث میشه که این استرس و استرابی که ایجاد میکنیم خیلی از خانواده ها از ترس این جریان با وجودی که بچهشونو میخوان و دوست دارن ترجیح میدن که بچه‌ها میخوان بچه نازک نداشته باشن برن سخت انجام
میدن. متشکرم. ما باز با شما همین گفتگو رو ادامه خواهیم داد، اما خانم دکتر نیما صالحی، پزشک و مدرس دانشگاه، هم چند دقیقه هستش که روی خط برنامه هستن. هم خدمتشون سلام عرض میکنم و هم میخوام که به دیدگاه شما رو در رابطه با طرح غربالگری جمعیت و بحث سخت جنین بشنوم. سلام خانم دکتر.
سلام علیکم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بحثی که حالا فرمودید، بحث اینه که غربالگری اثرش، انجام غربالگری ناهنجاری جنینی به حالا به صورت عمومی و فراگیر چه ارتباطی میتونه با سس و آمار سس به صورت کلی داشته باشه. حالا این صحبتی بود که من در بین پارامترهایی که اول جلسه میفرمودید، من حالا جاگوی این انشاءالله خواهم بود.
بله.
اما قبل از ورود به بحث، مسئله‌ای که به نظر میاد بسیار ضروریه اینه که این قرائتی که در جامعه نسبت به اصطلاح ماده 53 این طرح هست، یک قرائت صحیح باشه و یا حالا کسایی که موافق این ماده 53 هستن، قرائتشون به اصطلاح به گوش جامعه به صورت صحیح برسه و در هیاهوی فضای رسانه گم نشه. این خیلی مهمه که شاخص صداقت رسانه هست که باید اولین قدم در نظر بگیریم.
حتما بفرمایید. بله، خوشحالم میشیم. ما میخواییم کاملا موضوع رو شفاف کنیم و سوگیری خودمون نیست. این موضوعاتی هستش که طرح دغدغه هایی که احساس میکنیم تو فضای جامعه شکل گرفته و یک شکافی احساس میشه بین کسانی که متولی و سیاستگزار هستن و فضای عمومی جامعه، و هدف ما هم در این برنامه در واقع همین هستش. خواهش میکنم ادامه بدید.
ببینید، این طرح ماده 53 به هیچ وجه در جهت حذف غربالگری نبوده. یعنی اصلا اگه آدم یه مراجعه بکنه از طرقی که امکان دسترسی هست، این وقتی مطالعه بفهمن اصلا همچین چیزی نیست، بلکه این برات و به این صورت صحیحش این ماده قراره ساماندهی بکنه به این طرح و این ساماندهی را قانونی بکنه. یعنی که چرا حالا در قانون ماده و اینکه این ساماندهی قانونی بشه و به اصطلاح اینه که کسایی که موافق این ماده هستن معتقدن که غربالگری ضرورتی ندارد که به صورت یک فرایند عمومی و فراگیر در جامعه در بیاد و دلیل خودشون رو تو این زمینه دارن. که حالا اگه تمایل داشته باشید من وارد این قضیه بشم.
ولی اجازه بدید که توی بخشای دیگه باز بشنویم صحبت شما.
اجازه بدید من یه خبری بله پیامی بخونم از خانم فریده محبی از استان گلستان که گفتن که این که زنان معتاد یا فقیر که توان نگهداری از فرزند را ندارند ناخواسته باردار می شوند، آیا به دنیا آمدن این کودک برای جامعه مفید است یا مضر؟
این دقیقا یکی از همون نگرانی هایی که در رابطه با حذف طرح غربالگری خیلی شنیده میشه و این بحث هستش. من اجازه بدید که خدمت شنوندگان این رو بگم که برنامه نوای جوانی رو میشنوید با موضوع طرح غربالگری جمعیت و ارتباط اون با کاهش سخت جنین. من محمد فیروزی دارم صحبت میکنم با خانم طاهره لباف، متخصص و جراح زنان و زایمان و پژوهشگر جمعیت، خانم دکتر نیما صالحی، پزشک و مدرس دانشگاه، و همکاران من خانم مژگان رایگان، خبرنگار، و خانم هانی عظیم‌زادگان، محقق و پژوهشگر و مترجم، هم در داخل استودیو هستند و موضوعات مرتبط رو خانم عظیم‌زادگان در رابطه با موضوعات بین الملل و خانم رایگان از فضای رسانه‌ای و افکار عمومی به ما منتقل می‌کنند. خانم عظیم‌زادگان، موضوع رو در جریان هستید، مقالاتی وجود داره در این رابطه؟ دنیا به چه سمتی تصمیم گیری‌هاش رو انجام میده؟
بله، ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین مهمانان عزیز و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. بله، در اخیراً در پایگاه داده Foundation of Life عنوانی منتشر شده به نام Risk of Abortion، خطرات ریسک، خطرات سقط جنین، که اومده تأثیرات جانبی سقط رو چه به صورت جراحی یا از طریق قرص بر زن که تأثیرگذار بوده رو بیان کرده. به صورت خلاصه مثل خونریزی یا صدمه به ارگان‌ها یا اعضای بدن زن و یا سیپتم‌ها یا نشانه‌هایی مثل اختلال در گوارش، مشکل در روابطشون، افسردگی، حتی افکار مربوط به خودکشی و یا استفاده از الکل و مواد مخدر رو بیان کرده.
بسیار خوب، موضوع جالبی بود، یعنی از سمت دیگری موضوع رو در واقع مطرح میکنه که خود سخت جنین چقدر خطراتی میتونه داشته باشه. خانم لباف، شنیدید صحبت خانم عظیم‌زادگان رو. یه مقدار راجع به بحث ساماندهی اینتر شما توضیح بدید.
در جواب اون شنونده عزیزی که بیان کرده بود، خانم رایگان گفتن که آیا بچه که از یک معتاد یا
مادر فقیر،
بله مادر فقیر به دنیا میاد، بهتره که به دنیا بیاد یا به دنیا نیاد؟ ببینید، ما توی کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم و برنامه هامون باید با مبنای اسلام سازگار باشه.
بله.
من میخوام خدمتتون بگم که حتی اگر از نتیجه یک روابط نامشروع بچه ای به دنیا بیاد، یعنی بچه ای ایجاد بشه، جنینی ایجاد بشه، اسلام اجازه سقط اونو نمیده، چرا که معتقده که این بچه بیگناهیه. درسته که در اثر یک اشتباه و یک گناه دیگران این بچه ایجاد شده، ولی جان اون، جانش از نظر اسلامی محترمه و نباید گرفته بشه.
خب خانم دکتر،
من فکر میکنم بیشتر نظرشون وسایل جلوگیری بوده تا اینکه مثلا بعد از اینکه بچه
در جلوگیری،
بله
در جلوگیری، وقتی که همسران یعنی خانم و آقا رضایت داشته باشن هیچ مشکلی نیست. انواع جلوگیری و اسلام اجازه داده و انجام میشه، اما مرحله سخته. یعنی اگر جنینی به وجود اومد،
خب خانم تو راجبه بحث وازکتومی و توبکتومی که الان محدودیت خیلی زیاده و ممنوعیت داره الان.
ببینید، وازکتومی و توبکتومی اشتباهی که شده،
خب
این تو جامعه به عنوان یه روش جلوگیری مطرح شده، در حالی که تو کتابای علمی ما که از خود امریکا میاد اینو به عنوان فصل عقیمی در نظر میگیرن، نه جلوگیری. ببینید، چون وازکتومی توبکتومی یه نوع عقیمیه، نه جلوگیری. جلوگیری اون چیزیه که پدر و مادر تا وقتی که نخوان حامله بشن از اون روش استفاده کنن، اما بنا به هر دلیلی اگر پشیمان شدن، اگر خدایی نکرده بچه هاشون در اثر سانحه چیزی از بین رفت، بتونن دوباره برگردن، یعنی نظرشون رو بتونن تغییر بدن و دوباره بچه دار بشن. اصلا از نظر علمی توبکتومی و وازکتومی جزء روش های عقیمی، نه روش های جلوگیری.
خود اینها مگه برگشت پذیر نیستن؟ بعضی از این عملهای جراحی تا یه حدی برگشت پذیری که دارن، درسته؟
ببینید، اولا برگشت پذیریشون حتمی نیست، احتمالی درصد خیلی کمی رو داره، عوارض زیادی رو داره. مثلا در توبکتومی که برای خانم ها انجام میشه، خود توبکتومی یه عمل جراحی راحت، آسان و کم هزینه‌ای. برگشتن اون یه عمل، باز کردن لوله های خانم وقتی بسته شده، یه عمل پربخاطر است و عمل بزرگیه، یعنی یه عمل میکروسکوپیه که باید انجام بشه و بسیار پرهزینه است. تازه وقتی لول، اگر جراحی ممکنه موفقیت آمیز باشه، ممکنه نباشه. حالا اگر جراحی موفقیت آمیز بود و لوله باز شد، این الزاماً احتمال حاملگی رو نداره، چون این لوله ها از نظر پزشکی یه موجک هایی رو داره که اون موجک ها عمل انتقال تخم رو انجام میده و در اثر بستن لوله این موجک ها از بین میره. یعنی لوله خانم مثل یه شیلنگ آبی که پاره شده، قطع شده، دوباره وز میشه، باز میشه، ولی فقط کار شیلنگ آبو نمی کنه، اون کار فیزیولوژیکشو از دست میده. و بنابراین طرف دیگه خیلی وقتا شده که یک کسی میره عمل جراحی میکنه، بعد از اون ما عکسبرداری رنگی ازش میکنیم که اصطلاحا هیستروسال پنگوگرافی میگیم و میبینیم لوله ها کاملا باز شده، اما طرف حامله نمیشه، چون کار فیزیولوژی لوله رو از دست داده، یعنی اون خاصیت انتقال تخم از دست داده و حامله نمیشه. حالا بعضی هم معتقدن
خب یه بخشش یه بخش البته ما خانم دکتر سالیر هم باید تو بحثمون داشته باشیم.
حتی ببینید الان بعضی هم معتقدن که چون آی وی اف وجود داره اگر لوله های کسی بسته باشه به بنده بعد میتونه با عمل آی وی اف بچه دار بشه. بنابراین چون قابل حامل شدنه این جلوگیریه، در حالی که اینطور نیست. باز ببینید آی وی اف یه عمل بسیار پرهزینه یه تو دنیا که موفقیتش در بالاترین مراکز دنیا 35% تا 40%، در حالی که خود لوله وقتی که باز باشه طرف به راحتی بدون هیچ هزینه‌ای میتونه حامله بشه. بنابراین دوباره تاکید میکنم لوله بستن خانوما تو بکتومی و وازکتومی آقایون یک روش عقیمیه نه یک روش جلوگیری.
بله، ما یه پیام دیگه هم داشتیم خانم دکتر. خانم هانیه شافعی از تهران پیام دادن و گفتن که این که اگر داروهای جلوگیری کم باشد یا گرون باشد آیا بهداشت جامعه به خطر نمیافتد؟
دقیقاً، اصلا خانم رایگان این بحث گرونی هم یکی از دلایلی بله. که سوق پیدا میکنن به عملهایی که حالا خانم دکتر گفتن اینا جزء طبقه‌بندی های عقیمی محسوب میشه. بله. ولی یه بحثش بخشش بحث اقتصادیه که این عملها رو خانواده ها ترجیح میدن.
و برمیگرده بازم به همون پیام قبلی که گفته بودن زنان معتاد و فقیر اگر که باردار بشن آیا مفید هست برای جامعه یا مضر؟
خانم لبوف من خواهش میکنم جواب شما رو کوتاه داشته باشید بعد جواب خانم سالم.
باید جلوگیری بکنن به هیچ وجه. وسائل جلوگیری الان وسائل گرونی در جامعه نیست، یعنی انواع و اقسام روش های جلوگیری که من میتونم چند تا چون مثل کاندوم، مثل نمیدونم قرص، مثل آیودی نام ببرم.
خانم دکتر اینا
بسیار از اینا رو مراکزهای بهداشتی به طور رایگان
بله برای افراد معتاد یا با خطر بالا، ولی برای یک مثلا کارگر ساده ای که در حدود 3 4
برای کارگر ساده مراکز بهداشتی همینطوره. الان خیلی وقت
من آماری که دارم فقط میدونم به افراد پرخطر.
ببینید وقتی مریضی به مطب مراجعه میکنه و هزینه این وسائل رو نداره ما اینو راهنماییش میکنیم، میگیم برو مراکز بهداشت و مراکز بهداشت اینا رو به طور رایگان در اختیارتون میذارم. بعد نیست من اینو خدمتتون بگم، ببینید توی انگلیس که همه شهروندا بیمه هستن و پرهزینه ترین عملهای جراحی مثل عمل جراحی مغز و قلب برای شهروند انگلیسی به طور رایگان انجام میشه، فقط 3 نوع وسیله جلوگیری از حاملگی به طور رایگان در اختیار شهروندا قرار میگیره، ولی توی ایران 13 نوع وسیله جلوگیریه که برای کسانی که مشکل داشته باشن میتونه رایگان قرار بگیره.
الان چقدر از این وسایل آماری دارید که چقدر از این وسایل داره رایگان توضیح میشه؟ یعنی
ببینید میخوام بگم که مراکز بهداشتی
خب.
به طور رایگان همه مراکز
چقدره؟ یعنی حجم این 13 نوع اقلامی که میفرمایید که بخشش هم رایگانه، شما آماری دارید که مثلا بگیم آقا به نسبت این جمعیت مثلا 10 میلیون نفر شامل میشه؟
همه بهورزای ما این وسایل رو به طور رایگان در اختیار اقصا نقاط مملکت قرار میدن.
خانم دکتر آیا این ادامه داره خانم دکتر یا اینکه قراره تا یه جایی محدود بشه؟ میگم این که حالا در اختیار مردم قرار داده میشه به صورت رایگان ادامه داره یا اینکه قراره مثلا در آینده محدود بشه؟
بله ببینید در گذشته
چون نگرانیه در... که الان مردم دارن دیگه.
الان خدمتتون میگم.
خواهش میکنم.
ببینید در گذشته این به طور کامل در اختیار مردم قرار داده میشد بدون اینکه عوارض و کنتراندیکاسیوناش داده بشه. مثلا یک کسی که فشار خون داره، یک کسی که بیماری های کبدی داره، یک کسی که بیماری کلیوی داره، از بین وسایل جلوگیری خوردن قرص ممنوعه براش، یعنی عوارض بسیار زیادی داره. در گذشته بدون اینکه بررسی بشه اینا در اختیار قرار داده میشه. الان قراره قانونمند بشه و در مواردی که کنتندیکاسیون نداره در اختیار قرار داده بشه، بسیار نه مقدارش کم بشه.
بسیار با خانم صالحی بحثمون رو ادامه بدیم، باز مجدد خدمت شما هستیم. خانم صالحی الان هم اشاره کردن خانم دکتر لباف بحث حالا ساماندهی، خود شما هم اشاره کردید یه مقداری راجع به شاخص‌های این ساماندهی در واقع طرح اخیری که تو مجلس هست بفرمایید، اگر باز نکاتی مربوط به طرح غربالگری جمعیت هست بفرمایید که ما از زبان شما هم بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید ما قبل از اینکه وارد هر توضیح استدلالی بشیم، بعد نیست که این تعریف از موضوع کلمه را دقیق و شفاف بکنیم که سوء تفاهم و سوء برداشت ها ایجاد نشه. همونطور که خانم دکتر